شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی که هم اکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن میباشند هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می کنم مثل همیشه به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگر مایل باشید در آغاز این گفتگو بپردازیم به رویدادها و رخدادهای فروردین ماه که اون هفته هم قول دادیم به یک قسمت اون، یعنی به زندگی و سرگذشت کلنل محمد طیخان پسیان بپردازیم و پس از اون پیگیری کنیم اخبار و مسائل روز ایران.
بله، من هفته گذشته ما در واقع وقایع مهمی رو که در ماه فروردین در تاریخ ایران به ویژه تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاده، به تک تک اونها که فکر کردیم که وقایع مهمی بودن به اونها یه اشاره هایی کردیم، من جمله به محمد طیخان پسیان و جنبشی که ایشون در خراسان در سال 1300 خورشیدی که در واقع میشه دقیقاً 85 سال قبل هدایت کردن و رهبری کردن اشاره کردیم و من یک شرح کوچیکی دادم که اگر امکان داشته باشه راجع به محمد طیخان پسیان بیشتر صحبت بکنیم این دفعه، اقلن 5 دقیقه وقت بذاریم و راجع به زندگی محمد طیخان پسیان مخصوصا در آغاز زندگیش، زمانی که متولد میشه و چگونه رشد و تحول و تکامل پیدا میکنه به اون اشاره بکنیم و اینکه در خراسان ایشون در این قیام شرکت کردن و رهبری این قیام رو در دست داشتن به اونم اشاره میکنیم. و یکی از شنوندگان از من اینو پرسیده بودن که من اگر امکان داره به شرایط خراسان اون زمان خیلی خلاصه اشاره بکنم و در این حال در همون متن و بطن راجع به محمد طیخان پسیان هم یک صحبت کوتاهی داشته باشم.
بله، خواهش.
دیگه اول علاوه دارم که دو سه جمله راجع به خراسان بگم.
بله.
که تصادفاً در جلد اول کتاب خودم هم به اسم تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی و خراسان اشاره کردم و نقش محمد طیخان پسیان رو در جنبش خراسان و اون زمان که دقیقاً حالا 85 سال میگذره ازش، به اون هم من در واقع در کتابم به تفصیل شرح دادم. منتها اینجا من خیلی خلاصه به ایالت خراسان میپردازم که در اون زمان چه شرایطی داشته. ما میدونیم که تا زمان انقلاب مشروطیت در واقع کشور ایران که امروز اون درک و اون فهمی که از کشور ایران داریم که حالا به استانهای مختلفی تقسیم شدن و هر استان به شهرستان‌های مختلف، در دوران صفویه و دوران قاجاریه، یعنی به طور کلی تا انقلاب مشروطیت و بعد از انقلاب مشروطیت، تا چندین سال بعد از انقلاب مشروطیت، کشور ایران به 4 بخش بزرگ تقسیم می شد.
بله.
اینا رو می گفتن در واقع ایالات و ولایات، یعنی هر ایران به 4 ایالت بزرگ تقسیم می شد و ایالت ها هم به ولایت های مختلف. این بود که خراسان یکی از اون 4 ایالت بزرگ ایران بود در زمان صفویه، در زمان افشاریه و بعد از اون در زمان قاجاریه، تا انقلاب مشروطیت، تا آغاز سلطنت پهلوی.
بله.
حتی در سکه های رایج اون زمان یا در تمرها و دیگر اسناد تاریخی، اینا عموما به ایران وقتی که از اسم ایران به اصطلاح ذکر میکنن ایرانو، در نوشته ها یا در صحبت از میگن ممالک مخروسه ایران، منظور از ممالک همون 4 ایالت بزرگ بود که خراسان هم یکی از اونا بوده.
بله.
منتها در ایالت خراسان بقایای زندگی قرون وسطایی حتی بعد از مشروطیت همچنان به موجودیت خود ادامه داد و بعد از زریانات اولتیماتوم روسها و بستن مجلس دوم ایران در سال 1911، عقب ماندگی و فلاکت در ایالت خراسان نسبت به سایر نواحی شمال ایران مخصوصا آذربایجان به وضوح افزایش یافت. یعنی نه تنها شرایط بهتر نشد، بلکه در مورد خراسان واقعا شرایط فلاکتباری به وجود اومد. و بعد از پایان جنگ جهانی اول در سال 1918، اقشار مختلف مردم خراسان نیز در تبعیت از آذربایجان و گیلان دست به مبارزه علیه انگلیسی‌ها زدند. انگلیسی‌ها بعد از وقوع انقلاب بلشویکی در روسیه در سال 1917 عملا خطه خراسان را تحت اشغال نظامی خود درآورده بودند.
بله.
و مردم علیه انگلیسی ها به مبارزه برخواستن. یعنی این همیشه در تاریخ ایران یک نوع پدیده بسیار جالبیه که مبارزه علیه نیروهای استعمارگر، نیروهای خارجی، نیروهای امپریالیستی عموما عظیم می شده در داخل ایران با مبارزه برای دموکراسی. یعنی مردم ایران در این حال که علیه نیروهای خارجی مبارزه می کردن، علیه ارتجاع یا استبداد داخلی هم همیشه تلاش می کردن و مبارزه می کردن. این بود که در اون زمان مردم خراسان، منظورم از اون زمان یعنی بعد از پایان جنگ جهانی اول 1918، زمانی که مردم هم در آذربایجان و در مخصوصا در گیلان به پا میخیزن، در خراسان هم مردم به پا میخیزن و مبارزه میکنن، مخصوصا علیه انگلیسی‌ها که خراسان رو عملا دیگه تقریبا تسخیر نظامی کرده بودن بلافاصله بعد از در واقع انقلاب بلشویکی در روسیه، که تمام قزاق‌ها و تمام نیروهای روسی از صفحات شمال ایران عرب نشینی کردن و خارج شدن و رفتن داخل روسیه اون زمان، این لیسا بلا فاصله خراسان رو کاملا تحت تسلط نظامی خودشون در آورد. در تیرمان سال 1299 که مصادف میشه با جوان سال 1920، در نواحی شیروان و قچان، تویدستان شهری و روستایی، به رهبری خدوف که یه چوپانی بوده که به یکی از خانهای بزرگ کرد از ایل زعفرانلو در واقع تعلق داشته، چوپانی بوده، یعنی از نظر کار و زندگی کارش چوپانی بوده، شبانی بوده، و دست ایشون رهبر این قیام میشه و دست به یک قیام میزنه که این قیام چندین ماه طول میکشه و در واقع خانهای محلی و ماموران انگلیسی که از این خانهای محلی دفاع میکردن بر علیه این خانها در واقع مردم قیام میکنن. البته این قیام با اینکه 3 ماه دوام میاره ولی در مهر ماه همان سال در واقع 3 ماه بعد از آغازش در همان سال یعنی سال 1299 توسط نیروهای مرکزی و نیروهای مسلح خانهای گوچان و شیروان سرکوب میشه. با اینکه این قیام تقریبا در نطفه خفه میشه ولی نارضایتی ها و خواسته های تویدستان کارد به استان رسیده و قیام کننده به درون دسته های نظامی آن روز رو خراسان هم در واقع نفوذ پیدا میکنه و در آن روزها در خراسان ژاندارمری خراسان خیلی معروف بوده و رهبری ژاندارمری برای مدت کوتاهی افتاده بود دست یک میهن پرست ایرانی به اسم کلنل محمد طهی‌خان پسیان که شما اینجا متوجه میشید که در واقع ایشون بود که در واقع این رهبری اونجا آقا یعنی مبارزه در خراسان علیه نیروهای مرکزی کودتاگران در واقع سیاسیون تبایی و رضا خان در گرفته بود و مخصوصا که قوام السلطنه که میشه نخست وزیر ایران اون زمان در آغاز سال 1300 این جنبش نزد بیشتری پیدا میکنه و رهبری میفته دست کلونل محمد طهی‌خان پسیان. این شرایط خراسان اون زمان بود که این شنونده از من خواسته بود علاقه داشتم که اینو مطرح بکنم و اما یک کمی هم راجع به خود محمد طهی‌خان پسیان بگم.
بله حتما.
کلونل محمد طهی‌خان پسیان در سال 1267 خورشیدی
بله
در تبریز متولد میشه در یک خانواده معروف و قدیمی در تبریز که پسیان ها معروف بودن متولد میشه و از سن 6 سالگی به بعد ابتدا در منزل سپس در مکتب و سپس تر چند ماه در مدرسه معروف لقمانیه در تبریز به تحصیلات فارسی، عربی، منطق و علوم جدید و بالاخره زبان آلمانی میپردازه. او در سال 1286 یعنی در بحبوحه انقلاب مشروطیت برای تکمیل تحصیلات از تبریز به تهران میره و بعد از مدت 5 سال تحصیل در مدرسه نظامی به رتبه نائب دومی و سپس هم اون زمان معروف بوده در داخل ژاندارمری به اسم درجه سلطانی میرسه و پسیان در دوره دوم انقلاب مشروطیت فعال بوده و از اعضای فعال حزب دموکرات ایران هم محسوب می شده. من در دفعات آینده خیلی علاقه دارم که بیشتر راجع به پسیان صحبت بکنم و مخصوصا با اینکه ایشون آدم نظامی بوده در ژاندارمری بوده و تخصصش در فنون و علوم نظامی بوده ولی ایشون بی اندازه به موسیقی هم علاقه داشته و بخشای بزرگی از سرودهای ژاندارمری اون زمان و اشعار ملی ایران را به نام 3 سرود ملی و 7 آواز محلی ایرانی رو ایشون به زبانهای آلمانی و فارسی به چاپ رسوند اون زمان و بی اندازه مورد توجه موسیقیدانان حتی آلمانی قرار گرفت زمانی که در آلمان تحصیل می کرد و خیلی تا آخر عمرش به موسیقی و به شعر علاقه داشت با اینکه یک آدم به تمام معنی از هر نظر یک آدم نظامی بوده و یکی از اون ایرانی هایی بوده که واقعا سکولار بوده. یعنی شما اگر زندگی پسیان و با زندگی کوچک خان از یک سو و با زندگی شیخ محمد خیابانی هم از سوی دیگه مقایسه بکنید میبینید که این 3 جنبش که در یک زمان در ایران آغاز میشن و علیه دولت مرکزی که واقعا میخواست ایران رو در اختیار انگلیسی ها بذاره اقدام میکنن و قیام هاشون هم در آذربایجان، هم در گیلان و هم در خراسان خیلی خیلی میگیره و خیلی خیلی از مردم این بخش هایی از صفحات شمال ایران رو به حمایت خودش میکشه. ولی پسیان رو وقتی که ما مقایسه میکنیم با اون دو رهبر واقعا شاخص و مهم، متوجه میشیم که پسیان برخلاف شیخ محمد خیابانی و برخلاف کوچکان یک آدم به تمام معنی سکولار بوده و یعنی اعتقاد شدید به جدایی دین از دولت داشته و این هم در نوشته هایی که ایشون در رابطه با موسیقی و سرودهای ملی و سرودهای نظامی نوشته منعکسه و هم اون زمان به اصطلاح همدورها و معاصرینش که ایشونو مورد در واقع تمجید و مورد تحسین قرار دادن در اشعارشون در اونها هم منعکسه. دو شاعر بزرگ ایران همزمان پسیان راجب پسیان صحبت کردن، یکی عارف قزوینیه در شعرهای سروده و یکی هم ملک شعرهای بهار. از ملک شعرهای بهار که خودش هم اهل مشهد و خراسانی بوده بی اندازه به پسیان علاقه داشته و این در اشعار ملک شعرهای بهار هم کاملا منعکسه. اینه که ما در آینده اگر وقت زیاد داشته باشیم هم راجع به جنبش خراسان صحبت میکنیم و هم به نقش بزرگی که ایشون اون زمان در جنبش خراسان بازی کردن به اون هم حتما به تفصیل شرح میدیم.
چاپاس بناب یادی کردید از یکی از قهرمانان بزرگ ملی ایران و همینطور از عواطف رقیق و یک قریحه شاعرانی این سردار جانباخته وطن. من با عزتون به نامه‌ای که کلون محمد طیخان پسیان در جواب نامه ماژور علیرضا خان شمشیری وزیری، ملقب به شمشیر و برادر کلونل علی نقی خان وزیری استاد موسیقی، نوشتند، اون رو برای شنوندگان عزیز میخونم که هم اون طبع شاعرانه و هم اون روحیه سلحشورانه کلونل محمد طقیخان پسیان رو هرچه بیشتر آشکارتر میکنه. این نامه اینطور آغاز میشه که برادر عزیزم، بدت نباد، گزندت نباد و درد نباد. ساعت 10 بعد از ظهر 26 برج است. در میان توده کاغذهای متفرقه سرشک چشم را که از اثر عبارت مکتوب خصوصی شما روان شده بود پاک کردم. میخواهم جواب بگویم. آه چقدر ناگوار است که نمیتوانم عملیات نظامی پاره‌های قلب خود را به رأی العین مشاهده کرده و در پهلوی همقطاران با شرفم روی زمین‌های لمیزرع خراب دراز کشیده و به هر صدای آه که از اصابه گلوله دشمن غارتگر تولید می‌شود، یکی هم بالاخره مردانگی کرده به من مصادف شود. افسوس، هزار افسوس که مشهد و طبقه ممتاز آن مانع نیل این آرزوست. چنانچه اگر چند ساعت دیرتر رسیده بودم دیگر کار از کار گذشته بود. رسیدم و به مثل معجزه سحرها را باطل نمودم. قربانت شوم، یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. بلی، شرافت و سعادت دیر یا زود بر می گردد. ایرانی نمی میرد و محو نمی شود. اگر ما هم نبینیم اخلاف ما خواهند دید. بر ماست که آنها را از ننگ ذلت خلاص نماییم. آری ما باید جانبازی کنیم. ما باید با هر کس که خائن وطن است بجنگیم، ولو اکثریت تامه داشته باشد. بی‌شبهه ما در این راه به موانع سهمگین برخواهیم خورد. ما باید ریشه های ننگین خیانت را از جا کنده، اصول آریستوکراسی را از مملکت نابود سازیم. از ناهنین ما سلاسل و قیودات ارتجاعی را از هم گسیخته و تمام موانع و عوائق را برهم شکند. و در پایان که با چند بیتی از سروده ایرج میرزا در سوگ کلنل محمد طی‌خان پسیان و پس از قتل فجیع او، با نام دوست ایران این قسمت رو به پایان میبریم که: دلم به حال تو ای دوستدار ایران سوخت، که چون تو شیر نری را در این کنام کنند. تمام خلق خراسان به حیرت اندر که این مقاتله با تو را چه نام کنند. به چشم مردم این مملکت نباشد آب، وگرنه گریه برایت علت دوام کنند. مخالفین تو سرمست باده گلرنگ، موافقین تو خون جگر به کام کنند. مرام تو همه آزادی و عدالت بود، پس از تو خود همه ترویج این مرام کنند.
خب اشاره کردید به ایرج میرزا، هم یکی از اون شاعرانی بود که مثل ملک شعرهای بهار، عارف قزوینی چقدر به کلنل محمد طی‌خان پسیان علاقه داشت.
بله کاملا. و همونطور که از لابلای ابیات این غزل یا این سروده برمیاد، دقیقا نشانگر اونه که چه تأثر و چه غم عمیقی در دل مردم از اون جنایت و اون فاجعه که با قتل کلنل محمد طی‌خان
بله. چگونه این کشتن و
بله.
و بعد البته خب همه مورخین دیگه متفق قولن که هم رضا شاه و هم در واقع که البته اون زمان رضا خان بود،
بله،
شد رضا شاه و قوام السلطنه عملا نقش داشتن در قتل این میهن
پرست
بزرگ.
بله. و اگر فرصت شد حتما در گفتگوهای بعد راجع به این که چگونه و چه وقایعی رخ داد در اون زمان که به قتل کلنل محمد طی‌خان پسیان منجر شد
صحبت میکنیم. بسیار عالی.